بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحثمان مراجعه شماره 50 کتاب المراجعات است. در مراجعه قبل یعنی 49 جناب شیخ سلیم بشری در نامه ای که نوشته بود به امام شرف الدین در ارتباط با مراجعه شماره 48 که احادیث 40 و البته بیشتر در باره فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علیه السلام آورده بود، در مراجعه شماره 49 جناب شیخ سلیم گفتند ما این فضائل را قبول داریم و فضیلت های امیرالمؤمنین علیه السلام بیش از اون چیزهایی هم هست که شما نقل کردین، ولی اینها بر امامت آن حضرت که موضوع بحث ماست دلالتی ندارد. گفتش که هذه السنن لیست من النصوص الجلیه فی ذلک و انما هی من خصائص الامام و فضائله لا تسعها الارقام و نحن نؤمن بانه کرم الله وجهه اهل لها و لما فوقها. ما قبول داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه این فضائلی که نقل کردید و حتی بیش از این فضائل، ایشون اهلیت اینها را داشته و اینها از ویژگی های اون حضرت به شما میره. و لقد فاتکم منها اضعاف و اضعاف ما ذکرتموه، چندین برابر اون چی که شما نقل کردید اینها هم برای از فضائل اون حضرت هست. بعد گفت البته اینها و قد لا تخلو من ترشیحه للامامه، می شود از این روایات فضائل استفاده کرد که او یکی از افرادی است که کاندید هست برای امامت، یعنی این اهلیت، این شایستگی، این صلاحیت را داره. لکن ترشیحه لها غیر العهد بها الیه کما تعلمون، اینکه یک کسی رو کاندید کنن و اهلیت این معنا را داشته باشد غیر از این است که او برای امامت گزینش شده باشد. و از باب مثال اگه بخوایم کلام جناب شیخ سلیم را معنا کنیم، یک فردی را مثلا شورای نگهبان اهلیت او را برای نمایندگی مجلس یا برای ریاست جمهوری تأیید میکنه، اما این به معنای این نیست که او رئیس جمهور یا نماینده مجلس. خب حالا در ارتباط با این نامه جناب شیخ سلیم، امام شرف الدین این مراجعه 50 یا نامه 50 رو مینویسه و جواب میده. ببینیم ایشون در پاسخش چی بیان فرموده است. ان من کان مثلکم صاغب الرویه بعید المرما خبیرا به موارد الکلام و مصادره بصیرا به مرامیه و مغازیه مستبصرا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حکمته البالغه و نبوته الخاتمه مقدرا قدره فی افعاله و اقواله و انه لا ینطق عن الهوى لا تفوته مقاصد تلک السنن ولا تخفى علیه لوازمها عرفا و عقلا. ترجمه این عبارات این است که قطعا فردی مانند شما که تفکری ثاقب و دوراندیش دارد و موارد و مصادر کلام از موارد و مصادر کلام آگاه و به مقاصد و اهداف آن بیناست و از بینش صحیح نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حکمت بالغه و خاتمیت نبوت او برخوردار است و از قدر و منزلت او در اقوال و افعالش آگاه است و می‌داند که از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. یک چنین فردی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، این مطلب را بداند، مقاصد آن روایات و لوازم عرفی و عقلی آنها را از دست نمی‌دهد، یعنی توجه دارد به اینکه این مطالب، این روایات یک لوازمی دارند، لوازم عرفی، لوازم عقلی. بعد در ادامه میگوید و ما کان لیخفا علیک و انت من اثبات العربیه و اسنادها ان تلک السنن قد اعتت علیا من المنازل المتعالیه ما لا یجوز علی الله تعالی و انبیائه اعطاؤها الا لخلفائهم و امنائهم علی الدین و اهله. یعنی بر شما، این خطاب میکند به جناب شیخ سلیم، بر شما که خود در زبان عربی حجت و صاحب نظر میباشید، پوشیده نیست که آن روایات به علی علیه السلام منزلت‌های متعالی را اعطا می‌کنند که اعطای آنها بر خدا و پیامبرانش جز به خلفای پیامبران و امنای آنان بر دین و دینداران جایز نیست. یعنی این روایات مشتمل بر فضیلت‌هایی که اینها روا نیست که جز به کسی که جانشین پیامبر هست و امین بر دین و دنیای مردمه، اینها این گونه صفات، این گونه فضیلت ها اعطا بشه. فاذا لم تكن دالتن علی الخلافه بالمطابقه فهی کاشفتن عنها البته و دالتن علیها لا محاله به دلالت الالتزامیه و اللزوم فیها بینون بالمعنى الاخص. پس اگر این روایاتی که نقل شد دلالت نداشته باشند بر خلافت بالمطابقه، دلالتشون بر خلافت دلالت مطابقی نباشه، کاشف از خلافت و امامت هستن البته و دلالت میکنن بر خلافت و امامت لا محاله به دلالت التزامی، لزوم در اونها هم لزوم بیان بالمعنى الاخص، یعنی لزومی است که حجیت دارد. این که ایشون میفرمایند دلالت التزامی در این روایات بر امامت امیرالمومنین علیه السلام بر اساس لزوم بیین هست، اون هم بیین بالمعنى الاخص. توضیح این مطلب این هست که صفتی که لازم هست یا اون عرضی که لازم هست برای موضوع خودش، یعنی امتناع و اون از موضوع ممکن نیست، مثلا فرد بودن برای عدد 3 یا زوج بودن برای عدد 4 و حرارت برای آتش، اینها را میگیم لازم هایی که، یعنی عرضی که لازمه، جدا نمیشه از موضوع و ممتنع انفکاکش. ولی گاهی یک عرضی هست که لازم نیست، یعنی ممکن است از موصوف و از معروض خودش منفک بشه، مثلا قیام برای انسان، قعود برای انسان، خواب و بیداری، سلامتی و بیماری و امثال اینها. پس اولا بایستی این ملازم چیز داشته باشه، عرضی لازم باشه و لزومش هم بیان باشه، آشکار باشه. حالا این دو جوره، گاهی بالمعنی الاخص، گاهی بالمعنی الاعم. بالمعنی الاخص اونجاییست که همین که ملزوم را آدم تصور بکنه بیدرنگ و بدون واسطه یه چیز دیگری اون لازم به ذهن میاد، تو در ذهن انسان این ملازمه آشکاره، تصور الملزوم ذهن را به تصور لازم منتقل میکنه. مثلا وقتی که ما شیر تعبیر میکنیم به شیر، مثلا در عنوان حیوان در بیابان در جنگل، لفظ شیر بلافاصله ذهن را به اون شجاعت منتقل میکنه، یعنی صفت شجاعت در ذهن یک صفت خیلی بارزی است برای شیر. یا مثلا وقتی کلمه روباه را آدم میگه، این صفت مکروهیله بلافاصله به ذهن میاد. این میشه لزوم بیانه بالمعنی الاخص، که از صرف ملزوم مثلا حاتم گفته میشه، یه مرتبه جود به ذهن آدم میاد. خب حالا حاتم صفات لازم دیگری هم داشته، ولی اونی که در ذهن رسوخ داره اینه. اینو میگن لزوم بالمعنی الاخص. بالمعنی الاعم اونیه که بله، اگر ما ملزوم را تصور کنیم، لازمش هم تصور کنیم، نسبت بین اینها را هم در نظر بگیریم، ذهنمون منتقل میشه. اینطور نیست که بیدرنگ از تصور ملزوم ذهن به لازم منتقل بشه، ولی اگر خود لازم را هم در ذهن تصور بکنیم و نسبت این دوتا را هم با هم بسنجیم، اون وقت ذهن ما تصدیق میکنه این لزوم را. مثل اینکه مثلا ما میگوییم که 2 نصف 4. خب حالا آدم عدد 2 را به کار میبره، ولی به ذهنش نمیاد این نصف 4 بودن، انتقال ذهنی حاصل نمیشود. اما اگر 2 را تصور کنه، 4 را هم تصور بکنه، نصف 4 بودن 2 را هم تصور کنه، این 3 را که تصور بکنه دیگه تصدیق میکنه. این لزوم میشه لزوم بالمعنی الاعم. پس لزوم بالمعنی الاخص که ایشون میفهمن یعنی بیدرنگ از این فضایل، از مجموعه اینها، یعنی وقتی مجموعه اینها رو آدم در ذهنش تصور میکنه، این مسئله خلافت، مسئله امامت به ذهن میاد. البته حالا تمام بودن استدلال مبتنی بر این نیست که لزوم بیان بالمعنی المشاهد که اخص باشه، ولو اینکه بالمعنی اعم باشه که تأمل بخواد، مقداری تفکرم بخواهد، استدلال تمامه. بله، دلالت دارد، التزامیه. حالا این لزوم خواه بالمعنی الاعم باشه، خواه بالمعنی الاخص باشه. این که حالا اینا بالمعنی الاخص، اگر کسی آمد در بالمعنی الاخص بودن تردید کرد، تأمل کرد، این استدلال را مخدوش نمی کنه. خب بعد در ادامه می فهمد و حاشا سید الانبیاء ان یعطی تلک المنازل الرفیعت الا لوصیه من بعده و ولیه فی عهده. از مقام سید انبیاء، یعنی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، دور است که این منازل رفیعه را جز به وصی خود، پس از خود و ولی عهد خود، اینها را به او اعطا بکنه، به کسی دیگری اعطا بکنه. این مطلب اول. بعد در ادامه می‌فرمایند الا ان من صبر غور سائر سنن المختصه به علی و عجم عودها به رویه و انصاف وجدها بأسرها إلا قليلا منها ترمي إلى إمامته وتدل عليها إما بدلالة المطابقة كالنصوص السابقة وكعهد الغدير وإما بدلالة الالتزام كالسنن التي أسلفناها في المراجعة 48. پس بخش اول این بود که کسی اگر این روایاتی را که نام بردیم، فضایی را که برای امیرالمومنین علیه السلام از درش یک توجهی کنه، ذهنش منتقل میشه به مسئله امامت و خلافت. یعنی این مجموعه اینها به گونه ایست که جز به چنین فردی اعطا نمیشه از جانب خداوند متعال و پیامبر گرامی است. در این بخش در ادامه میفهمن اگر کسی در روایات نبوی که مختص به امیرالمومنین علیه السلام هست، سبر غور سائر سنن مختص به علیین، اگر در روایات نبوی مختص به امیرالمومنین علیه السلام تأمل کند و به شیوه انصاف در آنها بیندیشد، این عجم قودها به رویت و انصافن، یعنی اینا رو در واقع دقت درش بکنه، این ضرب المثل، این عجم عودها ضرب المثل است که گفته میشه مثلا چوب را گاز زد تا سفتی و زبری آن را بیازمدیم با دندان، خواهد ببینه که این چوب نرمه یا سفته، با دندانش به فشار میاره، این ضرب المثل برای اینکه جایی به کار میره که یعنی چیزی رو خوب ورانداز کنه، خوب دقت درش بکنه. حالا اگر کسی در این سنن و فضائل مختص به امیرالمومنین غیر از اینایی که نام بردیم در اون تأمل بکنه، با انصاف وجدها به اسرها الا قلیلا منها ترمی الى امامته، همه اونها را یا بجزی که اندکی از اونها را میبینه که اینا اشاره دارن، نظر دارن به امامت اون حضرت. حالا اینا دو دسته میشن و تدل علیها اما به دلالت المطابقه، که یا اینها دلالتشون به صورت مطابقی هست، یعنی مسئله مفهوم خلافت یا امامت در اونها به کار رفته، که نصوص سابقه در پاورقی فرمودن این نصوص سابقه المذکور فی المراجعه 20 و المراجعه 26 و المراجعه 36 و المراجعه 40، نصوصی که در مراجعه های 20 و 26 و 36 و 40 ذکر شد، اینها دلالتشون بر امامت امیرالمومنین علیه السلام دلالت مطابقی بود، که مثلا در مراجعه 20 همون حدیث یومد دار بود، ایکم یا آزرونی به هازل امر حتی یکون خلیفتی من بعدی، و که عهد القدیر، یکی هم عهد قدیر، پیمان قدیر، حدیث قدیر، حالا بعدا این رو بحث میکنن، فعلا بحثش نکردن. اینها دلالتشون به مطابقه بود، و اما به دلالت الالتزام، یا اینکه نه دلالت میکنن بر امامت امیرالمومنین دلالت التزامیه، مثل سننی که قبلا گفتیم، یعنی همین در مراجعه 48 بیان کردیم، حالا یه چند تای دیگه ای را هم نام میبرن، و که قوله صلی الله علیه و آله و سلم، سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علیین لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی علیه السلام با قرآن است و قرآن با علی علیه السلام است، لن یفترقا، این دو از هم هرگز جدا نمی شوند حتی یردا، تا وقتی که وارد بشون علی الحوزه، این نزد حوض کوثر بر من وارد بشون. در پاورقی فرمودن اخرجه الحاکم، طبق حالا کتابی که ایشون داشتن مرحوم شرف الدین، صفحه 124 جلد سوم کتاب المستدرک. و الذهبی فی تلک الصفحه من تلخیصه، خب ذهبی هم که مستدرک را تلخیص کرده در همون صفحه کلامش آمده، مصرحین به صحتهی، هر دو تصریح کردن به صحیح بودن این حدیث. و هو من الاحادیث المستفیزه، این از روایات مستفیزه. و منزا یجهل کون علی مع القرآن و القرآن قرآن مع علی بعد صحاح الثقلین. حالا غیر از این روایت علی مع القرآن میفرماین چه کسی جاهل به اینه که علی با قرآن و قرآن با علیه بعد از صحاح الثقلین، کتاب الکتاب و الاطره، این روایات صحیحی که مربوط به حدیث ثقلین هستند. خوب دلالت میکنه دیگه، این نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و انهما لن یفترقا، اونجا هم در حدیث هم دار. فقف علا ما آوردناه منها فی المراجعه، شماره 8. پس آگاهی پیدا کن بر آنها که در حدیث ثقلین، یعنی روایات حدیث ثقلین که در مراجعه 8 بیان شده. و عرف حق امام الاطره و سیدها، اون وقت حق امام اطرت و سید اطرت یعنی امیرالمومنین سلام علیه سلام الله علیه را بشناس. لا یدافع و لا ینازع، اون حقی که قابل دفع و رد و قابل نزاع نیست. این در پاورقی بیان کردم. پس یکی این حدیث علی مع القرآن که دلالت میکنه بر امامت امیرالمومنین علیه السلام به دلالت التزامی. خب و دیگری و قوله صلی الله علیه و آله و سلم علی منی به منزلت رأسی من بدنی، منزلت علی ابن ابی طالب به من، یعنی پیامبر می‌فرماید مانند منزلت و جایگاه سر من به بدن من هست. یعنی چنین یک چنین رابطه ویژه‌ای حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه با من داره، یعنی پیامبر می‌فرماید که این بیانگر اینه که علی ابن ابی طالب علیه السلام امام امت اسلامیه و در چنین یک جایگاه رفیعی قرار داره. در پاورقی فرمودن اخرج الخطیب من حدیث البراء و دیلمی من حدیث ابن عباس، خطیب بغدادی از براء ابن عازب نقل کرده و دیلمی در فردوس الاخبار از کتاب از حدیث ابن عباس، یعنی راوی این حدیث یکی براء ابن عازبه یکی ابن عباسه. و نقله ابن حجر، ابن حجر این را نقل کرده در صفحه 75 از کتاب السوائق المحرقه، صفحه 75. حالا اون چاپی که کتابی که دست مرحوم شرف الدین بوده، اینی که بنده دارم صفحه 157. فراجع الحدیث 35 من الاربعین حدیثا التي اوردها في الفصل الثاني من الباب التاسع من سوائقه، رجوع کن به 35 حدیث از 40 حدیثی که ابن حجر نقل کرده است در فصل دوم از باب نهم. اونجا رجوع کن که این حدیث اونجا هست، یعنی علیون منی به منزلت رأسی من بده. و این شد دوتا. و سوم و قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث عبدالرحمن ابن عوف، در این حدیث والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاه ولتؤتن الزکاه او لابعثن الیکم رجلا منی او کنفسی. الحدیث، یعنی تا پایان حدیث که پیامبر اکرم به خطاب به مثلا عده‌ای از مشرکین فرموده است که سوگند به کسی که جانم در دست اوست، در دست قدرت اوست، یعنی خدای متعال، یا شما نماز را اقامه میکنید و زکات میپردازید، یعنی اسلام را میپذیرید، او لابعثن الیکم رجلا منی، یا من یک فردی را به سوی شما ارسال میکنم، میفرستم برای جهاد، که منی که از من است، یا او که نفسی، چنین فردی که به منزله خود منه، یعنی چه من و چه بو، یعنی جایگاه و مقامش اینجوری. و در آخر حدیث و آخره فاخذ بيد علی، دست علی ابن ابی طالب علیه السلام را گرفت، فقال هو هازا، او همین شخصیته، الى ما لا يحصى من امثال هذه السنن. البته در پاورقی را نخوندم، این روایت را میفرمایند حدیث شماره 6133 از کتاب کنز العمال جلد ششم صفحه 405. بعد ادامه مطلبی که در پاورقی دارن میفهمن، و حسبک حجت علی ان علی کنفس رسول الله آیت المباهله، یعنی کافیست برای شما از نظر حجت، و حسبک حجتن علی ان علی کنفس رسول الله، این که علی ابن ابی طالب به منزله نفس پیغمبر اکرم هست، دلیلش و حجتش کافیست برای شما چی؟ آیت المباهله علا ما فصله الرازی فی معناها من تفسیره الکبیر مفاتیح الغیب، همونطوری که فخرالدین رازی در معنای این آیه در تفسیرش اینو توضیح داده، مفاتیح الغیب جلد دوم صفحه 488، ولا یفوتنک ما ذکرناه فی مباحث الآیه من کلمتنا الغراء، و من از دست ندهید اون چرا هم که ما ذکر کرده ایم در مباحث این آیه در کتاب خودمون، کلمت الغراء فی تفضیل الزهراء، کتاب کوچکی است چند تا آیه را اونجا ایشون بحث کردن که یکیشان آیه مباهله است. خب بعد میفهمن و هذه فائده جلیله الفت الیها کل غواص علی الحقائق، این نکته‌ای که بیان کردیم یک فایده ارزشمند جلیلی است که توجه به اون حاصل شده است برای هر کسی که قوس قواس است در حقایق، مثل کسی که مثلا در دریا میره قواسی میکنه برای اینکه گوهرها را از کف دریا به دست بیاره، حالا کسی که قواس در حقایق باشه، کشافن کل قواس علی الحقائق کشاف عن الغوامز، کسی که میخواهد مشکلات را مطالب دشوار را کشف بکنه، موغلان فی البحث به نفسه، به نفس خودش غور میکنه در بحث، تأمل میکنه برای خود که به نتیجه های خوبی هر میشود که دست پیدا بکنه، لا یتبع الا ما یفهمه من لوازم تلک السنن المقدسه، و پیروی نمی کنه از هیچ چیز مگر اون چی که می فهمد از لوازم این سننی که نام بردیم، این روایاتی که بیان شد، به قطع نظر عن العاطفه، بدون اینکه بخواهد بر اساس احساسات و عواطف تصمیم بگیره و نظر بدهد. خب این مراجعه شماره 50 بود که حالا عبارتش را خوندیم. کتاب الحجج الدامغات را باید حالا ببینیم ابو مریم اعظمی نسبت به این مراجعه و این مطالبی که امام شرف الدین بیان کردن چه موضعی داره، انشالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.